حالا قبل از اینکه وارد بحث عرض کنم به شما عبور از دوران کنونی به دموکراسی بشویم، یک ترس این روزها در داخل و خارج کشور میان ایرانی ها با توجیه همراه با توجیه پخش می شود و الغا می گردد. میگن اون ترس چیه؟ اون ترس این است که میگوین آقا ایران احزاب سیاسی قوی ندارد. اگر فرض کنیم امروز این رژیم رفت، بعدا کشور رو چیه داره فرض کرد؟ چون این احزاب قوی وجود ندارن، ایران وضعیتی پیدا میکنه بدتر از افغانستان و عرض کنم عراق. حالا ما این به اصطلاح ترسی که ایجاد میشود و یعنی القا میشود و بررسی کنیم ببینیم که این مبنا داره یا نداره. از موضوع شما کنم، در عراق، در افغانستان، در لبنان، در فلسطین احزاب وجود دارن و وضعیت کنونی رو احزاب ایجاد کردن. الا اینکه این احزاب مسلحن، جانشین حاکمیت مردم شدن و کشور رو عرصه به اصطلاح حکمرانی خود کردن و عرصه برخوردهای خونی. پس مسئله بود و نبود احزاب نیست، مسئله رابطه حزب است با جامعه. این است که در کشورهایی که جامعه حق خویش را بر حاکمیت نمی شناسد، ازش غافل است، به قدرت‌های خارجی در اون کشور یک تاز هستند، این سازمان‌های سیاسی با پول و اسلحه این قدرت‌ها می‌شوند احزاب مسلح و می‌آورند بر سر کشورها اون چرا که آوردن. در خود کشور ما الان سپاه چیست؟ یک حزب، یک حزب سیاسی با مدیریت مافیایی. و دقیقا ما میخواهیم که این حاکمیت نباشه، ملت خود تصدی کنه حاکمیت بر سرنوشت خویش. باز هم عرض بکنم که در کشورهایی که حس بردن، احزابی که مسلح هستند و همه هم به طریقی به قدرت خارجی متصل هستند، اینها عموما مخالف اصل حاکمیت مردم هستند. خود رو قیم مردم میدونن. حالا یا باید که این قیمومت بر مردم رو امر دائمی بکنیم و بدانیم و بکنیم، یا می باید که نه، بگیم که این رو باید بهش پایان داد. تا در جامعه اولا حاکمیت مردم برقرار بشود و ثانیاً احزاب سیاسی در رابطه هایی که با هم برقرار می کنند و با جامعه ملی از خشونت خالی کنند رابطه رو و تابع تصمیم مردم باشند. خود رو مجری تصمیم مردم باشند. اونی که باید کرد اینه. بلا شما بیایید و دستاویز بکنید که چون حزب سیاسی نیست باید این رژیم همچنان بماند و به این طریقی دارد میکند عمل کند و این کشور از بین می‌رود. علاوه بر این نه عراق، نه افغانستان، نه لبنان، نه فلسطین ایران نیستند. اینا کشورهایی هستند که عمرشون کوتاهه به عنوان کشور. عراق که بعد از جنگ اول بین المللی پدید آمده، فلسطین که هرگز استقلال به خود ندیده، عرض کنم به شما لبنان هم همینطور بعد از جنگ اول بین الملل به وجود آمده، جدا از سوریه بوده. افغانستان هم نتیجه مثلا سیاست انگلیس ها بوده جدایش از ایران و در دوره ناصرالدین شاه این کار انجام گرفت. ایران چند هزار سال تاریخ داره، وجدان تاریخی نیرومند داره، وجدان عمومی داره. به این دلیل روشن که شعارهای جنبش اولا جنبش همگانیست، ثانیا شعارهای جنبش در سر تا سر کشور مشابهند. مهمتر از اینها، مردم ایران در با این جنبش میشه چهار جنبشی که کردن، همه این جنبش ها همگانی بوده، از انقلاب مشروطه، بعد نقد، بعد انقلاب 57 و حالا این جنبش. جز در مورد مشروطیت که بعد از کودتای محمد علی شاهی پای اسلحه به میان آمد، همه این جنبش ها هم جنبش مردمی بوده است گریزان از خصومت در برابر استبدادی که جز خصومت زبانی نمیشناخته و به کار نمیبرده. حالا در جهان امروز شما بفرمایید که کشور دیگری سراغ داریم که همچه هنری از خود بروز داده باشد از ذات یک قرن؟ انصافا انقلاب ایران در سال 57 زمانی انجام گرفت که دستورالعمل در جامعه های مختلف انقلاب سازمان یافته و مسلح بود. انقلاب ایران نقطه پایان گذاشت بر اون روش و روش پیروز گرداندن گل بر گلوله رو ابداع کرد. پس این ملت توانایی این رو دارد که تصدی کنه تحول رو، چنان که در دو نوبتش تاریخ مثلا معاصر ماست کسانی هستن که هنوز از هر دو اطلاع دارن و درشون شرکت داشتن، یکی جنبش ملی شدن نفت، یکی جنبش 57. اون جنبش ملی کردن نفت اسنادی که امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها انتشار دادن روشن می‌کند که رهبری جنبش در آستانه پیروزی بوده. از درون کشور همین گروه رسول بخش مسلح حزب مسلح حاکم بوده که با قدرت خارجی رو به مداخله خوانده و با کودتا اون پیروزی رو به شکست برگردونده. حالا فرض میکنیم به این که شاه و دربار او و ارتش و تا حدودی هم حزب توده از طریق دیگری وارد عمل نمیشدند و کودتا نمیکردند، جنبش پیروز میشد. خب کشور حزبای بزرگ داشت اون زمان، چجوری برو میشد؟ شما که این ترس ها رو در مردم القا میکنید، چقدر باید در تاریخ وطن خودتون بی اطلاع باشید؟ چقدر میباید از این فرهنگ این مردم که چنین توانایی به این مردم بخشیده که هر نوبت اینها جنبششون با شرکت خود مردم انجام گرفته بدون استفاده از خشونت. حالا بیایید این مردم رو بترسونید که های تکون نخور، چون اگر این آقای سیدعلی خامنه‌ای و احمدی نژاد خدایی نکرده نباشند، ایران می شود افغانستان. من این غیر از این که این تفکر خطا رو به اصطلاح دور نشانه یک ایرانی می دونم، این که یک آدم سیاسی تا این حد خود رو تنزل بدهد که سرنوشت کشور رو منوط کند به حاکمیت آقای سیدعلی خامنه ای و وردست ایشون آقای احمدی نژاد، این تحقیر خود و تحقیر این ملت است که این استبدادها را می سازه. و این جنبش امروز بیش از همه وسیان بر این تحقیر است، چنان که جنبش 57 هم وسیان بر تحقیر بود که رژیم شاه زبا می دید در حق مردم ایران. و بالاخره توضیح آخر این که در دنیای غرب که دموکراسی ها برقرار شدن، مثلا در مورد فرانسه و اون انقلاب کبیر فرانسه و اون چه در پی آورد، دولت قبل از انقلاب یعنی دولت استبدادی پادشاهی بر سه پایه داخلی بنا می شد، استواری می گرفت. یکی خود سلطنت و قوا و دستگاه نظامی اداری تحت امر، یکی کلیسا که تأمین میکرد اندیشه راهنما و مهار جامعه رو تحت اون دولت، یکی هم فئودالیته. به تدریج در شهرها بورژوازی قوت گرفت، اقتصاد شهری روش کرد، قوت گرفت. و از این رو میگویم که انقلاب فرانسه رو مارکسیست‌ها میگویم انقلاب بورژوازی بوده. حالا در این فرانسه از اون سپایه پاید خود خارجی هم داشت که رابطه مسلط زیر سلطه بود با بخش مهمی از دنیای اون روز در افریقا و در خاورمیانه، اینا سی مارگر بودن، و روابط قوا با کشورهای دیگه خود اروپا. از اون سپاهیه داخلی انقلاب سلطنت رو برداشت، کلیسا رو به عنوان محل تولید فکر و اندیشه راهنما و باور رابطهش رو با دولت قطع کرد و بیرون کلیسا به اصطلاح ایدئولوژی ها و مرام ها پیدا شدن. به دلیتا از این بود با تغییر نظام تولید در روستاها و گسترش اقتصاد شهری. خب حالا این کشورها یعنی فرانسه چجوری اداره شد؟ آیا احزاب قوی وجود داشتن؟ نداشتن. اینا به تدریج پیدا شدن. جامعه فرانسوی بود که حاکمیت رو از آن خود دانست و دولت حقوق مدار رو تأسیس کرد، خودش هم شد پایه اصلی، یه نیازی به اون سپایه نموند. دموکراسی هم که جای دیگه هم دموکراسی پیدا شد، جنگ و بسیلا و ستیز هم با این دموکراسی ها از این هم در حال حاضر میبینید که بازار مشترک هم شدن. ایران هم این جریان رو تک کرده، چه اینهایی که این ترسا رو القا میکنن بخواهن چه نخواهن، برای اینکه پهلوی ها آمدن چیکار کردن؟ پهلوی ها آمدن اقتصاد مصرف محور رو بر پایه درآمد نفت و واردات جانشین اقتصاد تولید محور کردن، در نتیجه اون اقتصاد روستایی و بزرگ مالکی نقشش در اقتصاد کاهش پیدا کرد بعدم اون رو از بین بردن. در این دمدمه‌های آخر دو پایه‌ای که مانده بود یعنی سلطنت و روحانیت با هم گرابی شدن، سلطنت رو هم انقلاب از میان برداشت. حالا مونده یه پایه، شما چه بخواهید چه نخواهید، این یه رژیمی رژیمیست با یه پایه. این پایه هم متزلزله، شکسته، بیشتر از متزلزله، شکسته. چرا؟ به دلیلی که ارتباطش با روحانیت و فقه سنتی قطع کرده. الان ارتباطی که داره با اشخاصی مثلا مثل آقای شیخ حسین همدانی رو نمیدونم این آقای مصباحی از اینها، ارتباط دینی نیست، ارتباط سیاسی است. با بقیه هم ارتباط دینی ندارد، برای که نمیتونه اصلا به این قانون قراری وفا کنه، تعهد کنه و تعهدش عمل کنه. مثل همین الان ببینید که آقا این قانون اساسی میگوید که این مردم حق دارن که تازه اشتباه کنن. خب میدن به مردم بگلونه، همون قوانین مجازات اسلامی خود را هم رعایت نمی کنن. چون چنینه اون روحانیت مجبوره که فاصله بگیر از این رژیم و به هر طریق میتونه بگه بابا نه، اسلام به این رژیم مربوطه، غلاهای مرحوم منتظری این رژیم نه اسلامیست نه جمهوری. و اینکه به تدریج خب این مافیاهای نظامی مالی آمدن و اون روحانیت رو دارن خلعیت میکنن، یعنی کردن در واقع امثال آقای مصباح و اینا حکم آلت پیدا کردن، آمر میشن. شما میبینید که در دستگاه قضایی هم سپاه که الان داره
بله
مثلا مسلط میشود و امر و نهی میکنن،
یعنی اونا در واقع ابزاری هم برای مشروعیت بخشیدن به این مافیا.
اون مشروعیت هم مدت هاست که قربانش برم، مدت هاست که دیگه مشروعیتی نمونده که ببخشن. در اینکه اون وقتی انتخابات میکنن و در انتخابات تقلب میکنن و بعد اعتراض مردم رو به گلوله میبندن، دیگه چه مشروعیتی؟ اخیر اون که مدت هاست از این لفته بسرم فرزن آقای شیخ صادق لاریجانی مشروعیت میتونه بده به یک رژیمی؟